أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سياق دوم سوره مبارکه واقعه آیه 49 تا 74 می‌فرماید که بسم الله الرحمن الرحیم قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم. اونا یه سوالی کرده بودن آخر سیاق اول، کیا؟ اصحاب شمال، مترفین. چی بود سوالشون؟ رسیده بودن به انکار معاد، به انکار حشر بعد از معاد، که آیا ما پود شدیم و استخون شدیم؟ اصلا میشه که دوباره به دنیا بیان، دوباره زنده بشیم؟ حالا ماها هیچی، باباهامون چی؟ اینجا خدا جواب میخواد بده، اینجا میخواد درمان کنه درد اعتراف رو. پس فضای سخن سوره واقعه اعتراف، از سیاق دو به بعد درمان اصلی اتفاق میفته. درمان گام های اول درمان تو سیاق اول اتفاق افتاد، برد به سمت سابق شدن و انفاق کردن و اهل یوم بودن، مقایسه کرد بین عاقبت اخروی اینها با مترفین. این خودش آدم عاقل باشه میگیره مطلب رو، اما اینا چون معمولا قدرت عقل و درک رو از دست دادن به خاطر مادی گرا شدن، به خاطر اینکه با نعمت ها کیف میکنن، این لازم هست که سیاق‌های بعدی بیاد و احتجاج کنه. احتجاج وقتی میاد طرف یا میپذیره یا اتمام حجت میشه بهش، یعنی باز برای هر دو حالت خاصیت داره آیات. اگه بپذیره که مایه هدایت و شفاش شده، یعنی اعترافش درمان میشه. اگه نپذیره چه اتفاقی میفته؟ اتمام حجت میشه، یعنی فردا روزی که واقع اتفاق افتاد دیگه خدا راحت میتونه این شخص رو عذاب بکنه. چرا؟ چون گفته بود، چون گفته بود. جواب چی هست؟ قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم. بگو قطعا اولین و آخرین همشون جمع شدگان هستن برای اون روزی که تعیین وقت شده، اون روز معلوم. ببینید نیاورده روز قیامت، یوم معلوم که اشاره به ظهور داشته باشه. یوم معلوم تو فرهنگ قرآن، تو تفاسیر شیعه ظهور ترجمه میشه. یعنی حواستون باشه که تا اون موقع وقت دارید و همه تون جمع میشید در اون روز تعیین وقت شده. بعد سپس چه اتفاقی میفته؟ ثم انکم ایها الضالون المکذبون. سپس مورد خطاب قرار میگیرید، همین شماها، همین مترفینی که قبول نمیکنید دنیا طلبی جهنمه. همش میگه چه اشکال داره، ما میخوایم دنیامون هم خوب باشه. بابا جهنمه اون اطراف، اونی که یاد خدا توش نیست، جز هیزم جهنم هیچی نیست. ببین چه جوری میشه، یه روزی میاد اگه قبول نکنی، یعنی دنیا تو آمیخته با یاد خدا نکنی بر محور تعادل، میشی آدم گمراهی که اون روز اینجوری مورد خطاب قرار میگیرید. ایها الضالون المکذبون، ای گمراهان مکذب تکذیب کننده. لآکلون من شجر من زقوم، حتما خورندگان هستید از درختی از زقوم. زقوم دیگه معروفه که حرخترین میوه رو داره توی جهنم. خدا فرموده توی سوره دخان، اونجا فرموده که طلعها که انه رؤوس و شیاطین، میوه درخت صافات. سوره صافات فرموده اونجا که میوه های این درخت زقوم مثل کله های شیاطین میمونه، یعنی اینقدر وحشتناک، اینقدر مشمئز کننده و دور از ذهنه که آدم یه همچی چیزی رو بخواد بخوره. بعد میگه شما خورنده اید از اون، به طوری که فمال اون هم انحل بتون، شکم هاتون رو از اون پر میکنی. بعد هر خوراکی یه نوشیدنی هم میخواد دیگه. فشاربون علیه من الحمیم فشاربون شربلهیم، مثل شطور تشنه ای که 30 روز تو بیابون آب نخورده باشه، میرسه به آب، انقدر آب میخوره که ساربان بعد جداش کنه از آب، وگرنه میترکه شکمش. میگه مثل شطور تشنه از چرکابه داغ جهنم مینوشید از روی زقوم. حالا این تازه چیه؟ حالا نزول و هم یامدیم، نزول پیش قضاست. میگه این تازه پیش قضاتونه، روزی که جزا قراره بگیرید. ببینید اعتراف عاقبتش چیه. نمیگه کافران، نمیگه بیدینا، نمیگه فلان فلان شدن، نه، میگه مترفین. یعنی کافیه یک انسان آلوده دنیا بشه، از یاد خدا غافل بشه، عاقبتش این. نحنو خلقناکم فلولا تصدقون. احتجاج اول. اینجا خدا 4 حجت میخواد بیاره برای درمان اعتراف. بشینید یکم فکر کنید، ما شما رو خلق کردیم، پس چرا تصدیق نمی کنید؟ خب منی که شما رو خلق کردم دارم میگم دوباره میارمتون، آخه تو چه کاره هستی که بگی چجوری؟ چطور وقتی آوردمت نگفتی چجوری؟ از هیچی خلقت کردم. خب منی که از هیچی تو رو خلق کردم دوباره میافرینم. فلولا تو صدقون، چرا تصدیق نمی کنید؟ این چه جایی اصلا برای تکذیب وجود داره؟ افرعیتو ما تمنو، پس آیا نگاه نمی کنید با آنچه که می ریزید؟ انتم تخلقونه و ام نحنال خالقون. آیا شما خلقش کردید همون مایه رو، یا ما خلق کردیم؟ واقعا انسان چه کار است؟ یه بنده خدایی بود، نازایی داشت همسرش، چند بار رفته بودن نهی آزمونش بلنی حرف، می گفتش که این الان ادعاشون اینه که ما درمان کردیم این حرفا، ولی هرچی رفتن درمان نشد. چرا؟ چون یه دونه اسپرم هم نداشت. اگه حتی یه دونه اسپرم داشت میبردن تو آزمایشگاه مثلا نخلوط میکنن، ولی این حتی یه دونه اسپرم هم نداشت. خب این الان نمیتونن اسپرم اضافه کنن بهش. واقعا انسان چه کار است تو این برنامه؟ واقعا چه کار است؟ مرد اسپرم نداشته باشه میخواد چیکار کنه؟ اصلا قابل تولید نیست. خب حالا خدا میگه شما اینو خلق کردید یا ما خلق کردیم؟ نحنو قدرنا بینکم الموت. خب ما این که شما رو خلق کردیم، شما هم هیچ کار هستید، ما خودمون تقدیر کردیم بین شما مرگ رو. یعنی یه روزی شما رو از هیچی آفریدیم، بعد برای شما ها مرگ قرار دادیم. الان مرگ کسی دوباره دست خودشه؟
نه،
نه اومدنش دست خودشه، نه رفتنش. اون وقت این وسط وایستاده میگه چجوری قرار ما زنده بشیم؟ اصلا مسخره است واقعا. و ما نحنو به مسبوقین. کسی تا حالا نتونسته به ما سبقت بگیره تو قضیه مرگ. یعنی ما بخوایم یه شخصی یه لحظه یه زمانی بمیره، کسی بتونه جلوشو بگیره؟ تا حالا نشده. اجل بیاد هر کار بکنه انسان، مرگ به تأخیر نمیافته. الا ان نبدل امثالکم من انشأکم فی ما لا تعلمون. ببینید کسی نتونسته به ما سبقت بگیره به چی؟ به عوض کردن شماها. یعنی کسی نتونسته جلو مرگش رو بگیره و باعث بشه که ما شماها رو نبریم یکی دیگه بیاریم. و ما شما رو پدید آوردیم از آن چه که نمیدانید. واقعا کی خبر داره که انسان چجوری آفریده میشه؟ حالا الانی ها یکم ادعا دارن که ما مثلا فهمیدیم و ما کشف کردیم و این حرف ها، وگرنه اون زمانی که این آیات نازل میشده کی خبر داشته که فرایند تشکیل انسان چی هست؟ هیچ. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. و قطعا شما دانستید نشأه اول رو، یعنی اون زندگی اول رو، اون به دنیا اومدن اول رو دارید با چشتون میبینید که از هیچی ما شما رو خلق میکنیم، شما هم هیچ کار هستید، پس چرا تذکر نمیگیرید؟ یعنی همین خلقت اولیه انسان کافیه برای تذکرتون که آقا ما دوباره یه بار خلق کردیم، دوباره هم خلق میکنیم، و همین رو باید تذکر خودتون قرار بدین. این حجت اول هست، علامت بزنید. انصافا این جواب الان این حرف حق جواب داره؟ کسی میتونه اینو زیر سوال ببره؟ پس کسی اگه قبول نکنه نمیخواد قبول کنه. حجت دوم چی هست؟ افرعیتم ما تحرثون. پس آیا دیدید آنچه را که میکارید؟ انتم تزرعونه و ام نحنو زارعون. آیا شما اونو کاشتید یا ماها؟ خب اینجا بعضی روشون زیاده میگن ما کاشتیم. خب اینجا خدا جواب میده، لو نشاؤو لجعلناه حطاما فذلتم تفکهون انا لمغرمون و نحن محرومون. میگه اگه ما بخوایم همون چیزی که شما فکر میکنید شما کاشید، یعنی اصل کاشتن رو هم خدا میگه من خودم میکارم، اما تویی که توهم زدی خودت کاشتی، باز اگه من بخوام اونو خشک قرار میدم، یعنی یه کاری میکنم در نیاد، بارون نیاد. یا بارون نیاد یا اصلا در نیاد، بارون هم بیاد، سیل بیاد ببره، سرما بزنه. الان همین که نظم آب و هوایی تغییر کرده، جابجا شده، یه کمی ورانور شده، مثلا ببینید که زمستون زود تموم میشه، مثلا اسفند انگار بهار شده، بهمن انگار بهار شده، بعد درخت ها شکوفه میزنن، فهم میکنن بهار شده شکوفه میزن، یه هایی میزن آخر اسفند دوباره یخمندو میشه، آقا کل محصولات از بین میره. خب حالا اینو کسی میتونه بگه که اینا دست منه؟ واقعا دست انسانه اینا؟ حالا تو اینقدر روز زیاد باشه که بگی آقا من دونهشو خودم کاشتم، من آبش دادم، من مراقبت کردم، درخته بزرگ شد میوه داد. نه خیر، همه اینها کار خود خداست، منطور تو توهم زدی که خودت کاری کردی. همون دست و پایی که تکون خورده تو رفته کار کرده، کی بهت داده؟ کیه کاری کرده تکون بخوره؟ همون دونه از کجا اومده تو کاشتی؟ آدم یکم فکر بکنه میفهمه که هیچ کار است. خب اگه ما بخوایم ما اونو چیکار میکنیم؟ خشک قرار میدیم. اون وقت شماها شروع میکنید با همدیگه صحبت کردن، چی میگین؟ که ای وای بر ما که ما غرامت زده هستیم، ما غرامت زده شدیم، ما خسارت کردیم، بلکه از نعمت محروم شدیم. اون وقت تازه میفهمید که کار دست کیه، اون وقت تازه میفهمید که این همه من به شما نعمت دادم اما به خودتون بستین. عوض که به خدا ببندید نعمت رو و شکر کنید خدا رو، تا میوه داد بودید ببینید چقدر من زحمت کشتم، چقدر اینجا بیاید از من یاد بگیرید باغبونی رو که چیکار کنید محصولتون زیاد بشه. به خودت بستی، عوض که شکر خدا بکنید، به خدای تو داده اینا رو همه رو به من، و بعد در راه چی استفاده بشه؟ شکر فقط زبانی نیست که، عملیش چیه؟ انفاق باید بشه. سوره قلم یادتونه دیگه، من اشاره نمی کنم. خب اینجا حجت دوم بود. حجت بعدی چیه؟ استدلال بعدی چیه؟ می فرماد افرأیتم الماء الذی تشربون، پس آیا دیدید آبی رو که می نوشید؟ انصافا برید نگاه کنید آب رو. یکی از نقشه های شیطان برای اینکه ما رو غافل کنه موقع خوردن آب از یاد خدا این بود که استحباب داره توی پیاله انسان آب بخوره. پیاله خاصیتش اینه که دیده میشه اون آبی که خورده میشه، و اینجوری مردم میتونن خورت بکشن. خیلی رفتار زشت و پستی هست این، مثلا میگیره اینطوری قلب قلب تا پایین، اصلا نه بسم الله، نه سلام بر حسین، نه هیچ. بعد میگه آخیش اون بابا این اصلا همه نقشه شیطانه. میگه تو پیاله بخور که آبو ببینی، فکر کنی. میگه آیا اون چیزی که آبی که نوشیدی رو تا حالا دیدی؟ خب این انسان که همش داره آبو نگاه میکنه، چرا خودم میگه آیا دیدی؟ یعنی این دفعه که میخوای آب بخوری خوب نگاش کن اول. انتم انزلتموه من المزد ام نحن المنزلون، آیا شما این رو از بار از ابر بارانزا نازل کردید یا ما؟ آن جواب بدید. میبینم که جواب ندارید بدید. هر فرق جواب نداره. اصلا
کلیمی از شهادت آب.
آره آره. کردن
مولکولا یا مغز میشن زمان یه آره.
ببینید در ورای عالم ماده که ما ظاهرش رو فقط داریم میبینیم، اونم خیلی محدود، فقط جایی که هستیم، یه عالم باطنی هست، یه ملکوتی هست که تمام این ماده تحت تأثیر اون ملکوته، و ما غافلیم از اینها واقعا. یه قلوب آب شما میخوره یاد خدا نباشی مولکولاش زشت میشه، بعد بدنت رو مریض میکنه همون آب.
غذا باشه،
غذا، آب، هر چی، نفس میکشی.
سوره یاسین اومده
حالا بعضی ها شاید اینجا روشون زیاد بشه بگن نه ما خودمون آب رو تلمبه زدیم در آوردیم. اینجا خدا فرماید که لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشکرون. ما اگه بخوایم اون رو تلخ قرار میدیم پس چرا شکر نمی کنید؟ خدا وکیلی آبت نباشه میخوای چیکار کنی؟ یه لحظه فکر کن آب نباشه پناه بر خود. اینجا خروجی شکر میگیره. ببینید تا اینجا سه تا خروجی داشتیم، فلاولا تو صدقون، فلاولا تذکرون، فلاولا تشکرون، یعنی تصدیق، تذکر، شکر. این سه تا رو تا اینجا خواسته ازم. من بلند نشم بنویسم، پاشم بنویسم. خب بنویسید خودتون تا اینجا چی؟ تصدیق، تذکر، شکر، یعنی ما رو رسونده به اینا. حجت چهارم چی هست؟ میفرماد که افرعیتم النار التی تورون. آیا پس آیا دیدید آتشی را که می افروزید؟ انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون. آیا شجرش رو، اون ماده سوختنش رو شما درست کردید؟ شما پدید آوردید یا ما؟ ببینید شجره ظاهرش اینه که منظور چوب و درخت و اینجور چیزاست. بعضی ها ممکنه روشون زیاد بشه بگن نه ما از گاز داریم استفاده میکنیم. خب اما همون گاز از چی درست شده؟ یکم برید تحقیق کنید عزیزان. برگا خوش الان پاییز که میشه یک عالمه برگ میزه رو زمین، اینا بعد این مدت نیست و نابود میشه. کجا میره؟ میره تو خاک. اینا میره تو خاک، موادش تجزیه میشه، بعد اون زیر چی درست میکنه؟ نفت درست میکنه. نفت که درست میشه باز میشه ماده سوختنی که ازش آتش به وجود میاد. این گاز از چی درست شده؟ از نفت. پس خواهشن اینجا سکوت کن، تایید کن حرف خدا رو. خدای تو شجرش رو داری درست میکنی. نحنو جعلناها تذکرتن و متاعن للمقوین. ما بودیم که اون رو مایه تذکر قرار دادیم و یه بهرمندی برای اون کسانی که بهش نیاز دارن. ما میدونستیم شما به آتش نیاز دارید، براتون قرار دادیم، اما مایه تذکر قرار دادیم. جالبه، ببینید آتش خاصیت سوزانندگی داره. خیلی موقع هست که همین تلنگر ما میشه برای اینکه حواسمون بیفته یه آتش ملکوتی در عالم وجود داره در ورای اعمال ما. اونجاست که این انسان وقتی یاد خدا میفته آتش رو هم شکر کرده، و آتش هم اگه شکر بشه باز انفاق شده، و انفاق که بشه از اطراف ما رو دور کرده، از اطرافی که آتش حقیقی عالمه. ببین چقدر قشنگه این آیه ها، چقدر زندگی بخشه. حالا اینجا میخواد ما رو به چی برسونه؟ فسبح بسم رب بکن. حالا که اینطوریه پس منزه بدان اسم پروردگار بزرگت را. همه چی در عالم اون چیزی که خدا آفریده و اسم رب منزه از هر نوع نقص و عیبی که باعث بشه که من یه کمبودی داشته باشم، باعث بشه که من یه مشکلی برام ایجاد بشه، از محور تعادل خارج بکنه زندگی من رو، فسادی درش باشه، همه اینها رو خدا در نهایت بی نقصی و بی عیبی آفریده برای انسانی که میخواد بنده خدا باشه و به شکر برسه. خب مراحلی که خدا برای ما اینجا درس داد برای اینکه از اطراف دور بشیم چی بود؟ تصدیق، تذکر، شکر، تسبیح. ما رو رسوند به تسبیح. تسبیح اول و آخر توحیده. ما همین تسبیح رو بفهمیم همه چی حله. بعد تسبیح، ای بابا اینقدر غیر واضح مطلب،
تسبیح ما رو میرسونه
به اسم الله. آفرین. ما اگه تسبیح کنیم اون وقت میتونیم به اسم رب برسیم که امام زمان اون علیه السلام هست انشاءالله، بالاترینش امام زمان. وگرنه هر چیزی که ما رو یاد خدا بندازه اسم ربه. حالا اینجا خدا
میخواد اشاره کنه به اینکه ببینید همه نعمتهایی که من برای شما آفریدم اسم ربه. خب اسم رب باید آدم رو یاد رب بندازه. ما وقتی نعمت رو از طرف خدا بدونیم، اسم رب بدونیم، یاد خدا میافتیم، اون وقتی که مطرف نمیشیم. اینه که میفرماد فسبح اسم ربک العظیم. همه نعمت ها رو از طرف خدا بدون تا بیان دستگیر دلت باشن، یه کاری کنن که تو یاد خدا بیفته هر لحظه. حتی آبی که میخوری، حتی آتشی که برمی افروزی، هر چیزی که میخوری. خدا این وقت نداریم، وگرنه دوست داشتم این خاطره چیز داستان همنشین حضرت داوود رو میگفتم براتون. گفتم قبلا براتون؟ خب برید اونجا گوش کنید، اون خیلی قشنگه. خب تمام این چیزهایی که استشهادات که اینجا خدا آورد، حجتهایی که آورد، 4 بود دیگه. یکی خلقت اولیه بود، یکی زراعت بود، یکی آب بود، یکی آتش. همه اینها رو فرمود برای چی؟ با چه جمله‌ای شروع کرد؟ قل ان الاولین و الاخرین لمجموعون الی میقات یوم. یعنی همه اینا رو گفت که ما رو برسونه به این که تو باید باور به معاد داشته باشی، وگرنه یه روزی میفته که یه روزی میاد که میفتی توی اون چیزایی که گفتیم به. خب پس جهت هدایت این سیاق چی میشه؟ هشدار و انذار و بیان حجت‌های روشن به منظور بازداری مترفین منکر از انکار معاد و ناسپاسی نعمات. حالا ببینید ظاهراً بعد سوره اینجا تموم بشه، اما شما که میدونید مخاطب قرآن به این راحتی ها نمیپذیره. آدم دنیاگرا به این راحتی ها قبول نمی کنه که دست از دنیا برداره، چون لذتش دنیاست. پس خدا سیاق سوم رو میاره که دیگه تیر آخر رو زده باشه برای درمان اطراف. چطوری این کار رو انجام میده؟ میفرماد که فلا اقسم به مواقع النجوم. پس قسم نمیخورم به موقعیت های ستاره ها. و انه لقسم لو تعلمون عظیم. چرا قسم نمیخورم؟ چون این یه قسم بزرگیه اگر شماها بدانید. یعنی اگه قسم بخورم عالم کن فیکون میشه. قسم نمیخورم، قسم نمیخورم، اما بدونید انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون تنزیل من رب العالمین. قطعاً آن، حتماً آن. یعنی چی؟ یعنی همه حرفایی که تا اینجا زدی چی هست؟ قرآن کریمی هست که معلوم میشه قرآن بودن این قرآن دارن زیر سوال میبرن. میگن پیامبر آره میخواد خودش رئیس باشه، میخواد ما دنیا نداشته باشیم، ما داریم حرفا رو میگیم. کی گفته حرف خداست اینا؟ قسم نمیخورم به جایگاه های ستارگان که اگه بخورم دنیاتون رو کن فیکون میکنه. قطعا این حرفی که رسول من آورده قرآن کریمی بوده. این قرآن کریم کجا بوده؟ در کتاب پوشیده، یعنی هر کسی دسترسی نداشته. فقط کیا دسترسی داشتن؟ مطهرون. مطهرون دیگه اگه نشناسیم بیچاره این دیگه. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. الله الهی ما رو از جنس مطهرون بکن که اگر جزء مطهرون بشیم اون وقت دسترسی به حقیقت این قرآن پیدا خواهیم کرد انشاءالله. حالا تنزیل من رب العالمین، ببینید بالاترین جایگاه رو داشته این قرآن. فقط هم متحرم میتونستن این قرآن رو مس کنن. چرا؟ چون با قرآن از یک جنس هستن، از جنس نور خدا هستن. این رو خدا فقط به خاطر هدایت تو انسان تنزیل داده، چون رب العالمین بوده، چون تو رو باید ربوبیت میکرده. چون می‌خواسته تو رو رشد بده، این قرآن رو آورده پایین، وگرنه لیاقت نداشتی یک لحظه دسترسی پیدا کنی به این قرآن. حالا که اینطوری افت به هاد الحدیث انتم متهنون، پس نسبت به این یه همچین کلامی شما سستی میکنین. متهنون از دهنه، دهن یعنی روغن، روغن روغنمالی یعنی سستی کردن، محکم نمیگیرید. آفرین، خودها به قوه محکم بگیریدش. محکم بگیریدش یعنی اهمیت براتون داشته باشه این قرآن، بر پایمون زندگی بکنید. آیا در برابر یه همچین حدیثی سستی میکنید؟ یعنی شوخی میگیرید کلام ما رو، میگیم اطراف جهنمه، شوخی انگار برای هر چی میگیم باز به دنیا گرایت اضافه میکنید. اف به هذا الحديث انتم متهنون و تجعلون رزقكم انكم تكذبون، و رزق خودتون رو از این قرآن تکذیب قرآن قرار میدید. هر کی در برابر این قرآنی که من براش نازل کردم از آسمان، از عرش، از کتاب مکنون، یه رزقی داره، وقت بعضیا رزق خودشون رو از این قرآن تکذیب قرآن قرار میدن. کتابی که برای هدایت اومد، کتابی که برای شفا و رحمت اومده، همه نسبتی که ایجاد میکنه بین خودش و این قرآن تکذیب قرآنه. یعنی همش منتظر اینه که قرآن و پیامبر میخونه یه جوری خلافش رو ثابت بکنه، یه جوری زمین بزنه این قرآن، حتی شده با تهمت، حتی شده با تهدید. انه فکر و قدر فقتل کیف قدر، صبح تا شب نقشه میکشه چیکار کنیم حرف خدا بیخاصیت بشه. بابا تو همه ی رزق تو از این قرآن تکذیبش قرار دادی؟ حق این کتاب اینه، حق این حدیث اینه، چرا نمیپذیره؟ حرف خدا خیلی واضحه توی قرآن. اولین چیزی که از من و شما خواست چی بود؟ تصدیق بود. اون وقت این رزق خودشو چی قرار داد؟ آدم مترف، آدم دنیا گره، تکذیب. خدای رزق ما رو تصدیق قرار بده. خب حالا اینجا خدا یه جمله شرطیه میاره، حال این آدم مطرف رو بگیره. چجوری حالگیری میکنه خدا اینجا؟ که تیر آخر رو درمانی رو زده باشه، خدا الکی حالگیری نمیکنه. خدا اگرم برف از گوشه کسی رو میپیچونه واسه درمانه، واسه هدایته. چجوری این کار رو میکنه؟ میفرماد که فلولا اذا بلغت الحلقوم و انتم حین اذن تندرون و نحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقون. فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقون. یعنی چی این آیات؟ ببینیم، فلولا یعنی پس چرا، جمله سوالیه، میخواد مخاطب خودش به جواب برسه. پس چرا هنگامی که جان به گلوگاه میرسه، یعنی صحنه احتضار یک انسان رو خدا اونجا تصویر سازی میکنه، و شماها در آن هنگام نظارگر هستید، یعنی یکیتون افتاده اینجا داره جون میکنه، شماها هم وایسادید دارید نگاه میکنید، و ما نسبت به شما به او نزدیکتریم ولی شما نمیبینید. خب حالا فلولا، پس چرا، دوباره پس چرا رو تکرار میکنه که سوال حسابی بشینه اینجا. ان کنتم غیر مدینین، اگر شما جزا داده نیستید، یعنی قرار نیست جزایی دریافت بکنید، ترجعون ها این کنتم صادقین، برش گردونید اگه راست میگید. اگه راست میگید مال کدوم جمله است؟ این کنتم غیر مدینی. اگه راست میگید که غیر جزا داده هستید، مدین آدم مدیون رو میگم، خدا میگه شما ها مدیون عملتونین. یعنی چی؟ یعنی عمل رو قرار رو ببینید، جزا داره. لیجزی الذین اساءوا بما عملوا و یجزی الذین احسنوا بالحسنی. قانون جزا رو توضیح داده توی قرآن. اعتراف جزاش چی بود؟ فی سموم و حمیم و دل میحموم لا بارد ملائکه. نزولش چی بود؟ توضیح داد جزا داره هر عملی. پس فکر نکن دنیا گرایی دل بخواهیه، هرچی خواستم بخرم، هرچی خوشم اومد، هرچی فلان، هرچی فلان، اینا هیزم جهنمه. حالا یا تو میپذیری این حرف رو، اطرافتو درمان میکنی، نعمتم اگه بهت دادم همه رو با یاد من داری مصرف میکنی، حواست هست، میخوری میخوابی، تولید مثل میکنی، درس میخونی، چشت میبینه، گوشت میشنوه، همه با یاد من آمیخته است، یعنی درمان میشی، هرچی میخری به خاطر من میخری، یا نه میخواد تو قفلت خودت همینطوری دنیا گرایانه پیش بری، با دنیا حال بکنی. اگر راست میگی که جزای دنیا گرایی جهنم نیست، این کسی که اینجا افتاده، یعنی کار دست توه، یعنی من قانونم اثر نداره، دروغه، تو قانون گذار هستی. اگه واقعا تو قانون گذاری، اگه تو ربی، اینه که اینجا افتاده داره جون میکنه، برگردون نذار بمیره. واقعا انسان چه کار است تو این صحنه؟ این صحنه رو نمیدونم دیدید یا نه. هیچ کس هیچ کاری نمیتونه بکنه، هیچ کاری. تنها کاری که میتونن بکنن اینه که دست بکشن چشای من و خدا رو ببند. چیکار میتونن بکنن؟ بعضی جاها من دیدم دست و پای بنده خدا رو میبندن، دست و پا نزنه. وای وای خدایا، ما چجوری داریم با تو زندگی میکنیم؟ چرا نمیترسیم از صحنه؟ موقع جون کندن، موقع جون کندن دست و پاشو میبندن، دست و پا نزنه. من دیدم اینو، من دیدم اینو. پناه بر خدا، پناه بر خدا. چون بعضیا ولتفت ساق و به ساق از شدت جون کندن پاهاشون رو میکشن هی به هم دیگه. میان رو سینه‌ش رو باز کنید این بتونه راحت جون بده. کی میتونه جلوی مرگ اینو بگیره؟ خدا وکیلی، ما چه کاره ایم آخه تو این سن؟ خدا میگه من از تو به اون نزدیکترم، تو نمیبینی. حالا اگه جزا نیست، اگه ما هرچی تو قرآن میگیم اینا دروغه، واقع وقوع به نمیپیونده، شما سه گروه نمیشین، جزام به مکان و یعملون دروغه، بهش و جهنم بی حساب کتابه، اگه راست میگی اینو برگردم. خب اینجا کی میتونه الان بیاد حرف بزنه؟ خدا وکیلی کسی قرآن رو با تدبر بخونه و خالصانه توسل داشته باشه، بگه خدای دل من رو به نور این سوره روشن کن، یعنی هدایتش رو افاضه کن به دل من، حل میکنه همه سوالات رو، همه چی رو جواب میده. الان اینجا نشون سر جاش آدم مطرف رو دیگه. خدا وکیلی با سوره واقعه کسی بخواد دنیا گرایی بکنه خودش نخواسته بپذیره. باز میترسن بعضی ها بد برداشت بکنن، برن زندگیشون رو تعطیل کنن. میزان سوره الرحمن یادت نره، تعادل، نه افراد نه تفریط. نیاز چیه؟ نیاز تو برطرف کن، اما با یاد خدا، با شکر. هرچی رسید او خودت رو به من داده. به شانس نبند هر چیزی رو، نعمتاتو به شانس نبند. چقدر این شانس جمله کفرآمیزیه. خب حالا خدا میخواد این جمله رو کامل بکنه. نهایت هیچ کار بودن انسان رو میخواد توضیح بده. ببینید تو صحنه احتضار که انسان هیچ کار است، خدا میگه که ببین حال اون شخص محتضر سه حالت داره. فاما امکان من المقربین، اگر اون شخص محتضر از مقربین باشه، همون سه تا گروهی که گفت، و خدا اینجا میخواد بگه ببین این سه حالت رو داره، تو هم نمیتونی عوضش کنی. اگه مقرب باشه فراوخون و ریحانون و جنت و نعیم، نوش جونش باشه، روح و ریحان و جنت پرنعمت که گفتیم فی جنات النعیم هستن. کیا بودن مقربون؟ السابقون. بعد دوبار السابقون رو گفتا تأکید داشت. اما اگر از اصحاب یمین باشه، سه حالت داشت دیگه، گروه دوم کیان؟ اصحاب یمین. اگر این محتضر جزء اصحاب یمین باشه، فسلام لک من اصحاب یمین، پس ای پیامبر سلام بر تو از جانب اصحاب یمین. خب این رو دو مدل ترجمه کردم. ببینید، یکی این که اون ضمیر کاف به پیامبر بخوره، بعد اون سلام لکه اون وقت معناش چی میشه؟ یعنی از جانب اصحاب یمین در سلامت هستی، یعنی دیگه ضرری از جانب اینها به تو، به توی پیامبر نخواهد رسید. یا این که به معنای سلام دادن باشه، یعنی اونجا این اصحاب یمین در حال احتضار با پیامبر ملاقات میکنه، سلام میده به پیامبر خدا. خب حالش این هست. یا هم این که کاف کی باشه؟ محتضر باشه که جز اصحاب یمین هست. اینجا چی میشه؟ دو طرفه میشه. یعنی چی؟ یعنی اصحاب یمین با اصحاب یمین دوتاشون چیان؟ از همدیگه در سلامت هستن، یعنی دیگه ضرری از جانب هم به همدیگه نمیرسونن. الان شما خیلی هم خوب باشی، نماز شب خون باشی، عالی عالی عالی، منفق محسن، باز یه صحنه هایی پیش میاد که در تعامل با باز افراد خوب باز حق و ناس ایجاد میشن. ممکنه یه لحظه که خواب باشه گوشه زنگ بخوره بیدار بشه، تنت به تن کسی بخوره، کفش کسی رو له کنه، آخره همه هم خوب، همه هم خوب. بالاخره تو دنیا چون عالم عالم تزاهمه، اینجور مسائل پیش میاد. درسته که خدا گفته گذشت کنید و ببخشید و انفاق کنید تا اینکه من هم شما رو ببخشم، تکلیفش هم روشن. حالا اینجا میگه وقتی که دیگه محتضر میمیره، اگه جز و اصحاب یمین باشه دیگه ضررها تمام میشه، یعنی دیگه اصحاب یمین که میرن وارد بهشت میشن، دیگه از ناحیه هم دیگه هیچ ضرری به هم دیگه نمیزنن، همه تو سلم کامل قرار میگیرن. حالا این دوتا معنی گفته شده برای این آیه، دوتاش هم درست به نظر میاد، یعنی نمیدونیم که حالا کدومش رو ترجیح بدیم. اما حالت سوم چی هست؟ اون محتضر چی باشه؟ اصحاب شمال باشه. فاما انکان من المکذبین الظالین. ببینید اونجا فهمو ثم انکم ایها الظالون المکذبون، یعنی توصیف کرده قبلا، اینجا اشاره میکنه. اما اگر این محتضر جزو مکذبین گمراه باشه که هرچی ما آیه قرآن فرستادیم دست از دنیا بردار قبول نکرد، فنزل من حمیم و تصدیت و جهنم، پیش قضاش که چرکابه داغ جهنم بود و بهش میدیم میندازیمش تو جهنم. حالا اینجا شما چه کاره هست؟ میتونید تغییر بدید اینو؟ همین سه حالتی رو داره که تو سیاق اول سوره واقعه گفتیم. پس یا میپذیرید که روح و ریحان و جنت و نعیم نوش جونتون، یا نمیپذیرید نزول من همین نوش جونتون باشه. ببینید خدا همیشه از موضع قدرت صحبت کرده. پذیرفتی بهش نوش جونت، نپذیرفتی جهنم نوش جونت. اینقدر راحت خدا صحبت میکنه و واضح. ان هذا لهو الحق اليقين، ان هذا لهو حق اليقين فسبح بسم ربک. ببینید این حق الیقینی هست که ما تو این قرآن بیان کردیم، یعنی حق یقین رو ادا کردیم. کلامی که تو میخواستی برای اینکه به یقین برسی نسبت به بحث اعتراف و درمانش ما گفتیم، حالا خودت میدونی که قبول کنی یا نکنی. پس بیا تسبیح کن اسم پروردگار بزرگت رو، یعنی برس به بندگی خدا و اعتراف رو کنار بذار. هر لحظه همه چیز رو اسم رب بدون و شکر خدا کن، یاد خدا کن و با خدا عاشقانه زندگی بکن. نعمت‌های خدا اون وقت نوش جونت باشه. اون وقت دیگه نعمت نوش جونت، چون نعمت‌ها رو خدا خودش داد دیگه. پس سیاق سوم سوره واقعه جهت هدایتش میشه تأکید و حجت آوری هشدارآمیز به منظور بازداری مترفینی که پیام قرآن رو جدی نمیگیرن، بلکه تکذیبش میکنن و جزای پس از مرگ رو باور ندارم. سه تا سیاق داشتیم. سیاق اول هشدار و تبشیر و انذار به منظور هشدارش کجا بود؟ اذا وقعت الواقعه لیس لوقعتها کاذبه اذا رجت الارض رجع، این هشداره یعنی میرسه ها. تبشیرش کجا بود؟ فی جنات نعیم و فی صدر مخضود. انذارش کجا بود؟ فی سموم و همه. چرا خدا اینا رو آورد؟ به منظور بازداری مترفینی که پیمان بزرگ یکتا پرستی و بندگی خدا رو میشکنن و هشت پس از مرگ رو دروغ میانگارن. سیاق دوم هشدار و انذار و احتجاج بود. چرا؟ دوباره برای درمان اعتراف. و سیاق سوم تأکید، تأکیدش کجا بود؟ فلا اقسم به مواقع النجوم و احتجاج فلا لا ان کنتم. آره اون نه نه سیاق سه، این احتجاجی که تو سیاق سه داشتیم چی بود؟ اگر راست میگی جزا داده نیستی این محتضر رو برگردون، اگر راست میگی هشدار آمیز، احتجاج هشدار آمیز به منظور بازداری مترفینه که پیام قرآن رو جدی نمیگیرن بلکه تکذیبش میکنن. پس سوره واقعه درمان اعتراف عزیز من، سوره واقعه درمان اعترافه که ناسپاسی میکنن، پیمان پندگیشون رو میشکنن و مواد رو تکذیب میکنن. الهی هر کی، الهی هر کی خالصانه اومده این کلاس با درس این سوره نشسته، تکلیفش با خدا روشنه، نسبت به قرآن حالش حال تصدیقه، رزقش تصدیقه، همه وجودش پر از نور این قرآن شده الان، الهی یار امام زمانش بشه، دنیا و آخرت از این نور بهرمند باشه، سابق در انفاق زندگی کنه، با اهل بیت دنیا آخرت محشور باشه تو جنات نعیم. صلوات بفرست.
اللهم صل علی محمد.